جلسه ششم، مبحث
هنر و حماسه 3.
زمان 71 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. موضوع گفتگوی ما درباره نقش محبت در حماسه ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست که اساساً در هر حماسه ای باید نقش و جایگاه محبت رو بررسی کرد به صورت کلی. طبیعتاً مصداقش هم اگرچه کم باشه به عنوان یک حماسه بی نظیر تک باشه، در مقام مصداق این محبت رو در قیام ابا عبدالله الحسین هم بررسی کرد. ولی خوبه که ما قواعد عالم رو درک کنیم، اگرچه این قواعد یک مصداق بیشتر نداشته باشن. مثلا قواعد عبادت رو بفهمیم، اگرچه این عبادت یک مصداق بیشتر نداره، اونم نمازه. عبادت به معنای خاص کلمه و الا خدمت به خلق هم عبادته. خوبه ما وقتی که با نماز آشنا میشیم با قاعده های نماز آشنا بشیم، قاعده هایی که هر عبادتی باید داشته باشد. اتفاقا حالا عبادت یه دونه بیشتر نداریم، اونم نمازه یا مثلا حج. قاعده هاشو خوب درک بکنیم. حالا یک حماسه بی‌نظیر در این حد و اندازه ها در تاریخ بیشتر نداریم. حالا فرض میکنیم حداقل ما با یک حماسه بیشتر کار نداریم لااقل، اونم حماسه ابا عبدالله الحسینی. خب اینجا هم خوب قواعدش رو بشناسیم، بیم حماسه رو برای خودمون تعریف کنیم، ارکانش و اجزایش و ذاتیاتش و اعراضش رو بشناسیم. وقت همین موجب میشه که با خود حماسه ابا عبدالله الحسین ارتباط قشنگتری داشته باشیم. فلسفه عبادت رو بشناسیم، با نماز ارتباطمون بهتر میشه. چی میشه یک مرد حماسه تولید میکنه، حماسه گرم میشه؟ چی میشه در دل تاریخ حماسه متولد میشه؟ چی میشه در یک جامعه دینی حماسه متولد میشه؟ اینا رو عنوان یه قاعده بدونیم، بعد بریم تو قیام ابا عبدالله الحسین. این کار قشنگه، برای هر کاری قشنگه. یکی از نکاتی که درباره یک حماسه باید دونست، نقش و جایگاه محبت در حماسه است. به چند دلیل. یکی خب به دلیل بازشناسی هرچه دقیقتر و عمیقتر این حماسه و مستجاب شدن اون دعایی که از قدیم برای ما بزرگترها میکردن، قبر امام حسین رو با معرفت زیارت کنی. اینکه با معرفت زیارت کنی همین دیگه، ما الان داریم اون معرفت رو جمع جور میکنیم برای خودمون، برای زیارت از راه دور یا نزدیک. یکی از فوایدش اینه. یکی دیگه از فواید این که رابطه محبت و حماسه رو بررسی میکنیم این است که نگاهمون به محبت سطحش میاد بالاتر، تلقیمون از محبت عالی‌تر خواهد شد. محبت خیلی موجود شریفیه، منتها چون در سطوح پایین و حد اقلی هم قابل دسترسیه و مقوله به تشکیک شده، حداقل حد اکثر داره. گاهی از اوقات حد اکثرهاش به خاطر وفور حداقلاش دیده نمیشه و آدم قیاس به نفس میکنه، میگه امام حسین بچهشو دوست داشت، فکر میکنه مثل ما ایم که بچه‌مونو دوست داریم. محبت یعنی همین. محبت خیلی دایره گسترده ای داره. یه دفعه میبینی از خدا میپرسن خدا چرا انسان رو خلق کردی؟ میفرماید علتش محبت بود، دوست داشتم. میشه علت خلقت. دوست داشتم اویی که میخواهم خلقش کنم مرا بشناسد. تفسیر حبی داره. مثل دو نفر دوستی که میگه هیچی دوست داشتیم همدیگر رو همدیگر رو دیدیم. گفتیم از زیارت هم خوشحال بشیم. کی باور میکنه فلسفه خلقت این باشه؟ اینقدر محبت جدیه؟ بعضی ها که معنای محبت رو نمیفهمن اینو میشنوم میگن اه همین خدا دوست داشته ما رو باشه سر کار. نمیفهمه که محبت این فکره خدا دوست داشته باشه من آدم دوست داشته باشم. محبت دائره بسیار گسترده ای داره. پیامبر اکرم به خاطر محبتش انجام رسالت رو به خوبی انجام میده. اون همه بار، اون همه محبت، دائره ها و تنوع های گوناگونی داره، انواعی داره در سطوح عالی اصلا برای ما قابل درک و قابل فرض نیست. یکی از راه هایی که سطوح عالی محبت رو انسان بشناسه، محبت در دل حماسه است. اونجاها آدم یه دفعه شکوه محبت رو خیلی قشنگ میبینه. ببخشید من چون این حرف ها رو دارم تو زمان خودمون میزنم، مجبورم زیاد یعنی ایدئالیستی صحبت نکنم، یکمی فارسی رو پاس نداریم رئال صحبت بکنیم. محبت الان در حد شهوت پایین کشیده شده، در حد رابطه جنس مخالف پایین کشیده شده و چیزی که رایج از محبت اینه. شما در قرآن داستان پرکشش و پرجاذبه محبت رو میبینید که داستان حضرت یوسف زلیخا این وسط نقشی نداره. داستان یعقوب و یوسفه. یعقوب عاشق گریه میکنه تا کور میشه. یعقوبه که پیراهن جلوی پیراهن معشوق پیغمبرم هست، اونم بچهشه. بچه پیغمبر چه عددی مگه داره نسبت به پیغمبر که میشه معشوق این پیغمبر؟ پیراهنش چشمش رو شفا میده، زندن خدا هم هست، خدا حضور داره، اینا همه بنده خدان، حب الله تو دلشونه، همه عالم هم به خاطر خدا دوست دارن. هیچ میشه اصلا آدم با ابعاد تازه از محبت مواجه میشه؟ چیه این؟ بعد اون وسط یه زلیخایی می آید و می رود. داستان محبت سطوح مختلفی داره. در جهان ما محبت سطحش خیلی اومده پایین. تا محبت گفتی باید کاملترین، نسبتاً کاملترین معنای محبت تو ذهنت بیاد. برای اینکه عالیترین سطوح محبت، نسبتاً عالیترین سطوح محبت به ذهنت بیاد، بیا محبت رو در کلاس حماسه ببین. و الا محبت به ضد خودش تفسیر خواهد شد. من خیلی علمی توضیح بدم که محبت وقتی در دامن شهوت روییده میشه این تفسیرش چیه؟ میشه ضد محبت، میشه این تفسیرش خودخواهیه. ما در عالم یه محبت داریم یه خودخواهی، اینا دشمن هم دیگن. این خودشو دوست داره اسمشو میذاره محبت. بابا محبت خیلی باصفاتر از این حرفاست. حد اقل معنای عالی محبت اینه که از خودت بگذری، یعنی آماده باشی از خود بگذری. این حد اقل معنای محبته. حد اکثرش چیه؟ به تمام ذرات کائنات عشق ببرزی، به تمام آدم ها عشق ببرزی. آقای بابایی برای بچهش از خودش میگذره. این که هنو در محبت عالی نشده. وقتی در محبت عالی شده که تو دلش جای عشق ورزیدن به همه آدم ها رو داره. این میشه معنای عالی محبت. بابا تو چند نفر رو دوست داری؟ چقدر دوست داری؟
دلت کجاهاست؟
این میشه معنای عالی محبت که اصلا قابل تصور نیست برای ما، شبیه افسانه است. و همین دلیل هم باور نمی کنیم امام زمان ما رو دوست داشته باشه. بابا به خدا دوستته منو، آقا من چیکار کردم؟ فکر میکنه قیاس به نفس میکنه، فکر میکنه امام زمان هم منفعت طلبانه باید آدم ها رو دوست داشته باشه. این چقدر به درد من میخوره؟ اینجوری فکر میکنه. بهش بگو که آقا امام زمان دوستت داره، باور نمیکنه. یه نکته خیلی لطیفیه ها این حرف، ببخشید با نکات خودمون تحویل میگیریم. این یه دونه من بیشتر تحویل نگرفتم دیگه، بقیهش اگه خوب بوده مال کس دیگه بوده و دیگران اینا. این طرحم دارم من تعریف نکردم از چیزی، ولی این جمله رو انصافا خدا وکیلی نظر سر مال این من تعبیر کردم. این نکته خیلی لطیفیه. ما جهنم میریم به دلیل اینکه باور نمی‌کنیم امام زمان ما رو دوست داره. این دیگه نوبرشه، یخ میزنه تو جهنم آدم. تو به دلیل اینکه باور نکردی امام زمان دوستت داره آدم خرابی شده تو جهنم. این واقعا یخ میزنه آدم توی جهنم. باید تو جهنم به خودش بخنده. این را بود تو رفت جهنم، یه کاری میکردی، یه جنایتی میکردی، یه کار سختی رو قبول نمی کردی، یه بار سنگینی رو به دوش نمی کشیدی. من دوستت دارم، باور نمی کنم. حداقل معنای بلند محبت اینه که از خودت بگذری. حد اکثر معنای بلند محبت اینه که همه عالم رو دوست داشته باشی و خیلی دوست داشته باشی. اینه وقت محبت. وقتی میاد توی شهوت، من او را دوست دارم برای خودم، دیگه میشی اهل تصاحب نه اهل تحسین. اهل تحسین نمیشی، اهل تصاحب میشی. کسی که تابلو زیبا رو دوست داشته باشه بعد هوس کنه این تابلو زیبا مال خودش بشه، یه آدم خودخواهیه، اهل محبت نیست. اهل زیبایی ممکنه باشه ولی اهل محبت نیست. خودخواهی زده محبت دیگه. وقت خیلی ها خیلی کسا و خیلی چیزا رو دوست دارن، واسطه محبتشون خودشونن. دوست داره برای خودش، دوست داره برای خودش. زلیخا نمونه همین محبت بود. دوست داشت یوسفو، بعد انداخت یوسفو زندان. این دنبال تصاحب بود، دنبال خودخواهی بود. من یه چیزی رو عرض بکنم در مورد حضرت یوسف. بقیهش هم یه مقدار طنز دارم صحبت میکنم، آقا گیر ندی بعدن چه این چه طرز حرف زدنه. با ایشون من یه بار صحبت میکردم، با حضرت یوسف، گفتم که شما واقعا چرا با خانم زلیخا بد برخورد کردی؟ واقعا حزب اللهی هستی؟ من قبولم تو پیغمبر اینا دیگه، من که حرفی ندارم، نمیگم تو گناه بکنی که، ولی صرفا از گناه بدت میومد. من با ایشون صحبت میکردم، گفتم چی؟ گفت حالا گناه بودنش به جای خود، من خود زلیخا هم خیلی ناراحت شدم. گفت چرا؟ گفت این خیلی خودخواهانه اومد جلو، به من علاقه داشت به خاطر خودش، بوی تعفر خودخواهیش به مشام میرسید. و الا پیغمبرها هم عاشق میشن، عشق و محبت و این چیزا میفهمن. من ازش فرار کردم. و الا اگه میدم واقعا عاشق پیش است و داره معصیت میکنه، با یوسف نصیحتش میکردم. گفتم بابا ایول آقا یوسف دیگه اصلا تو قوقایی. این یعنی چی میگم من باش صحبت میکنم؟ یعنی من فکر میکنم اینجوری بوده قصه. نه اینکه شما بگید فلان این هفته برای ما دردسر درست نکنید. بعد معصیت خودش یه زشتی داره، مرزها رو میدون نمیده. خواهش میکنم داستان یوسف و زلیخا رو خواستید بهتر درک کنید، داستان سیاوش در شاهنامه رو ببینید. عینش اتفاق میفته، تقریبا عینش. بعد شما تو داستان شاهنامه از اون خانوم پادشاه که پنهانی گیر داده بوده به سیاوش بدت میاد، نه فقط به خاطر گناه. از سیاوش خوشت میاد نه فقط به خاطر گناه. سیاوش گناه نمی کنه چون خودخواه نیست. علت این که سیاوش تو داستان شاهنامه گناه نمی کنه میدونی چیه؟ نمیگم این کاش من حافظه شعریم قوی بود الان اشعارشو برای شما میخوندم مجلس قشنگ میشد. من خود دیدم مجلس خیلی قشنگ میشه، کیف بکنی اصل مطلب رو نگیری. من اهل اصل مطلبم، اهل شعرهایی که میخونم یا شعر خوبیه میرم میگمش، بعد میام که یه شعری هست اینجوری خیلی خوبه، این معناش اینه، میگم حالا اون شعر چی هست؟ میگم بعد چه بدم مراجعه کنیم اونجا هست. دنبال تزیین سخنرانی نیستم، توانش رو ندارم، یعنی نمیدونم حالا به هر حال. ولی کاش اینا رو حفظ بودم الان براتون میگفتم. شما میبینید سیاوش وقتی که به اون زن میگه نه، میگه من به ارباب خودم خیانت نمی کنم. هر لحظه در حدیث نفسی که مطرح میکنه یک ذره لذت خودش رو نمیبینه، وفاداری به ارباب رو میبینه. سیاوش اگر از اون زن فاصله میگه بدن که خودخواه نیست. و فردوسی قشنگ نشون میده این زن، یعنی اون زن تقاضا کننده ارتباط مثلا به قول ما آخوندان نامشروع از سیاوش، اونجا نمیگه نامشروع اینا با زیاد شاهنامه به این حرفا کاری نداده آیه فردوسی. اونجا شما بدت میاد از این خانوم، احساس میکنی این خانوم هیچی جز خودش نمیبینه و به خاطر خودشه که داره سیاوش رو میبینه. عاشق نیست، خودخواهه. بعد داستان میره تا اونجایی که این خانم دچار مهلکاتی میشه، نابود میشه. دیدید که بالاخره آیه فردوسی راحته در لطوپار کردن آیه فردوس، آیه رستم و سر سهراب داغونش میکنه دیگه، براش کاری نداره که همچین خانم معصیت کاری رو هم داغون کنه، به یه فلاکتی میندازدش. هیچ کی دلش برای اون خانوم نمیسوزه. تصویر روشنی که میده اینه. به حدی فردوسی تو این داستان عشقیش، عشقی به معنای مبتذل غربیش، دقیق عمل میکنه، انقدر تمیز عمل میکنه، آلودگی اصلا ایجاد نمیکنه. ما بنا گذاشتیم صدا و سیما رو نقد نکنیم، ولی کره مریخ من رفته بودم اونجا ازدواجا رو انقدر کثیف مطرح می‌کنن همه فاسد میشن. کره مریخ ها اونجا اینجا اصلا بحث رابطه نامشروعه، منتها انقدر قشنگ میره از تو این رابطه نامشروع تمیز در میاد، این خود سیاوش. بعد نمادهایی که استفاده میکنه فردوسی، اینا حالا خاکی های بحث همه، هنوز برمیگردم به بحث خودم، فرق محبت در حد اقل معنای خودش، در حد اکثر معنای خودش، در معنای مبتذل قلابی خودش، اینا رو میخواییم صحبت کنیم. بعد میخواییم میگم حماسه چجوری معانی عالی محبت رو به ما نشون میده. خود فردوسی میره توی آتش یک ارتباط نامشروع، سالم در میاد. آخر داستانش هم سیاوش متهم میشه و همین اتفاقایی که برای یوسف میفته برای سیاوش میفته. منتها سیاوش میگه که به ارباب خودش میگه، به اون حاکم میگه که بهش وفادار بوده، به خاطر وفاداری به او به زن زیبای او نگاه نمی کنه. اینا رو با جزئیات میگه ها، ولی تو پاکی رو دوست داری. ببینید این داستان عشقیه. شما اونجا حال نمی‌کنی با عشقی که تو اون داستان هست، حال می‌کنی با پاکی که تو اون داستان هست. وقت سیاوش میگه که کوهی از آتش درست بکن، اینقدر که هر چیزی رو این آتش گرفت ذوب کنه، من از توش میرم در میام. همه لشکریان متعجب، این چه کاریه؟ بعد سیاوش میگه آی حاکم، آی پادشاه، اگه من رفتم سوختم گناهکارم، سوختن مال من، خودم گفتم، اگه از اونجا سالم میومدم تو قلبت مطمئن باشه من به تو خیانت نکردم، تو قلبت مطمئن بشه من به تو خیانت نکردم. میخواد اونو آروم کنه و خودش رو میخواد ارضا کنه، میگه تو رو میخوام آروم کنم. بعد سیاوش میره تو آتش و حالا آقای فردوسی هم که همه چی رو حماسی تعریف میکنه که خیلی قشنگه، کاش بازم شعرش رو از حفظ بودم. اما بر سالم در میاد و افتخاری برای او میشه و روسیاهی به زغال باقی میمونه. البته زغال هم نبوده، خیلی مثلا چی بوده، ولی محبت معنای خودشو نشون میده. ببینید خود آقای فردوسی هم مثل سیاوش که به تصویر میکشه سالم در میاد از این عرصه. داستانو با جزئیاتی تعریف میکنه ها، که من همونجا میگفتم خوب این جوانا نخونن شاهنامه رو، ولی انصافا قشنگ اجرا میکنه. هرچند ممکنه حالا برای جوانا به هر حال خیلی زیاد ضرر داشته باشه، چون خیال کار میکنه، خیال اذیت میکنه آدمو، و منتها او قشنگ کار خودش رو اجرا میکنه. اینو بذارید کنار کره مریخ با فاصله بسیار زیادی که هست، اونجا ازدواج نشون میده، آخرش ازدواج میکنن، ولی همه رو خراب میکنن، همه رو فاسد میکنن و ازدواج میکنن. این رابطه هم مشروع هم نیست. اینقدر نظربازی های بیمزه چی میکنن که همه فکر میکنن این وظیفه شرعیشون رو نظربازی کنن. محبت الان در معنای پایین خودخواهیش داره تفسیر میشه، اصلا محبت به دیگری نیست. ولی وقتی بیایم محبت رو در حماسه تعریف کنی، تازه محبت خلاص میشه، محبت از واسطه ها خلاص میشه، خالص خودشو نشون میده. عجیبه، خیلی عجیبه. من سالهاست درگیر این موضوعم. شما خودتون اهالی خیمه ابا عبدالله الحسین به محبت حسین و زینب بیندیشید. بی دلیل قبول میکنی زینب خیلی حسین رو دوست داشته. چرا قبول کردی؟ عشق میریزی کرور کرور. تو هیچ وقت سوال نکردی؟ چرا باید مگه یه خواهر 50 ساله به یه برادر اینقدر علاقه داشته باشه که ما داریم میسوزیم؟ خب اون عاقل بوده، میفهمیده، بالاخره برادرش جنگ انقلابیه. چرا هیچ وقت تشکیک نمی کنی در محبت های بین اینها؟ چرا این محبت رو خالص میپذیری؟ نمیدونم این سوال خودم رو خوب مطرح کردم یا نه. میدونید بنده روزخونم، شغل اصلیم اینه، بعد حالا کنارش به فعالیت های دیگه هم میپردازیم. ولی من بارها و میلیون‌ها که مبالغه است از بیرون روزه ها رو نگاه میکنم. یکی همین خوشم نمیاد میگه غم مرگ برادر را برادر مرده میداند. این چه خیلی عوامانه است. هیچ کس برای حسین و عباس مثل برادر مرده های عادی تصور نداره. ولی اونقدر گریه نمی کردن مردم. شما وقتی میخوای بگی که حسین گفت الان این کسر از زهری کمرم شکست عباس، یه برادر مرده عادی رو در نظر نمیاری. نمیاری، این کار نمی کنی. شما این کار رو بکنی حالت گرفته میشه. میگی اینه. در حالی که تو تجربت از محبت همه آدم های معمولی هم. ولی تو بدون اینکه کسی با تو حرف بزنه باور کردی یه محبت فوق اینا هست. چی شده باور کردی؟ چون محبت در دل حماسه به تو معرفی شده. سوال جواب نکردی، بنده دارم سینجیم میکنم. محبت در دل حماسه خالصش عرضه میشه، قلب انسانم باور میکنه، قلب انسان میپذیره. هیچ وقت از خودت سوال نمیکنی حسین چرا بالای سر علی اکبر اینقدر گریه کرد؟ من بعضی وقتا تو روزه هم یه استدلال هایی میارم، مردم هیچ کدوم حرفای منو باور نمیکنن. وسط گریه هاشون بهشون میگم، میگم یا ابا عبدالله تو میدونی علی اکبر زخم شمشیر حس نکرد، یا ابا عبدالله یک ساعت دیگه میره پیش علی اکبر، یا ابا عبدالله میدونی علی اکبر الان جاش کجاست؟ خودش صدا زد بابا من به دست جدم سیراب شدم، یا ابا عبدالله دشمن شاد نکن خودتو، یا ابا عبدالله زینب نگران میشه. صد تا دلیل میارم که یا ابا عبدالله گریه نکن اینجا، ولی به مردم میگم مردم، ولی حسین اینقدر گریه کرد بالای سر علی اکبر که حد و حساب نداره. مردم این جمله دومو قبول میکنن، هیچ کسی نمیاد بگه آقا اون دلالت منطقی بود، نباید حسین گریه کنه. همه مثل که با فطرتشون حس میکنن اینجا آتش محبت دیگری هست، چون در دل حماسه داره این محبت معرفی میشه. معجزه حماسه است که محبت سطوح بالا رو داره با آدم نشون میده. معجزه حماسه است. من تو دل دفاع مقدس هم میدیدم بچه ها به هم محبتی پیدا میکنن. قوقا. جای دیگه اینجوری نیست. الان حزب الله رو بذار کنار هم دیگه، اصلا اینجوری نیست. فلانی فوت کرد، عجب، آخه خدا رحمتش کنه، تو جبهه میمرد، واقعا میمردن برای هم دیگه، اصلا نمیدونی چه دقی میکردن. فدات بشم، محبت مقوله به تشکیک، کم داره زیاد داره، مخصوصا که محبت نوع بدلیش تو بازار فراوانه. اینکه تو کسی را به خاطر نفست دوست داشته باشی زیاده، اصلا محبت رایجی که ازش صدا میزنن اینه. لذا کسی محبت به این معنای واقعی کلمه رو کسی ازن نمیشناسه، لذت رو همه دنبالشن. الان محبت تو دنیا معناش اینه، خوشم اومده با دوست دارم خیلی فهم میکنه. و محبت لذتش از همه لذت‌های عالم بیشتر. اینو تو مقدمه عرض دیشب یه معرفی نامه اجمالی از محبت خدمت شما تقدیم کردیم. این محبت رو، محبت به حماسه احتیاج داره برای اینکه خودش رو نشون بده جدای از سطوح دیگه. تو دل حماسه محبت رو که میبینی، ماها گریه میکنیم برای ابا عبدالله الحسین. بی خیال، در گوشی بیا صحبت کنیم با هم دیگه. ببین انصافا اون عاطفه است که ما رو آتیش میزنه، نه استدلالات عقلی ما درباره عدل و ظلم، مباحث پیرامون امامت، مباحث ارزش انسان کامل. اینا ببین، اینا رو برای امتحان خاصی بگیر، دست معارف اینا رو اونجا بگو. وقتی داری میسوزی محبتی که تو کربلا تو رو گرفته، عاطفه‌ای که اونجا جاری بوده تو رو آتیش میزنه. عاطفه و محبت در حماسه خودشو نشون میدن، اصلا زیباییشو میشه دید. میخواید یه جامعه با محبتی بشه؟ گفتیم راه حل بگیم، چقدر خوبه بچه خوبی شده. میبین نقد دیگه نمی کنیم. از اون کسی بهم نگفته نقد نکن، گفتم به خدا روحم خسته است. بعضی از دوستانم فرمودن که حالا ما اینجا نقد کنیم چه فایده‌ای برای این دوستان داره، بریم به مسئولین بگیم. ولی من اینجا دارم میگم، میگفتم قبلنا نقدها رو برای اینکه ما مصرف کننده ایم. خیلی از دوستان اومدن گفتن که ما بعد از اینکه نقدای شما رو شنیدیم دیگه نمیتونیم هر فیلم ببینیم، دیگه پای فیلم ها قش نمی کنیم، دیگه فیلم ها رو از بالا نگاه میکنیم. من همه دنبال همه هدفم. من باید آدم های نازنین خودم و دوستام و رفقام و اجازه ندم که هر چیزی رو مصرف کنن. نخورش، فیلم رو نخور، باید ببینش. حرفه‌ای نگاه کنی نخوردیش، دیدیش. تو آدم هر لباسی رو که در اول تنش نمیکنه که یه کمی براندازش بکن، بخورمش بذار ببینم چه شکلیه، که اگه سم بود که الان تالا مرده بودی که. ولی الان نمیخوام نقد کنم، بیایم چیکار کنیم؟ جامعهمون رو با محبت کنیم. جامعه رو بخوای با محبت کنی باید چیکار کنیم؟ جامعه رو بخوای با محبت کنیم، محبت رو در دل یک داستان عشقی حوثی که آدم ها دنبال تصاحب یکدیگرن به خاطر لذت خودشون، محبت در دل یه همچی داستانی دیده رواج پیدا نمی کنه تو جامعه. بدتر جامعه چی میشه؟ قیچی قیچی میشه. محبت رو اگه خواستی معرفی کنی حداقل بیا و تو ازدواج معرفی نکن، برو تو مایه های دیگه، پسر و بابا. یه اتفاقی افتاده، من هی چند دقیقه ایست دارم فکر میکنم که بگم یا نگم، یه خسته شدم میگم. یه فیلمنامه آوردن من دیدم، برخورد کردم، گفتن که این فیلمنامه میخواد برای کودکان ساخته بشه، یه مثلا داستان امام رضا رو برای کودکان تصویر بکشیم. گفتم خب ببینم، تعریف کنم فیلمنامه رو برای شما. یه پسریه، همین چی فیلمنامه بودا، ربطی هم به هیچ کجا نداره. یه آقا پسری از مأمورین مأمون مثلا، ایشون عاشق یه دختری میشه، این دختره خانواده شیعی دیگه، از اینجا بعد یه سریال ایرانی میخواد درست بشه. بعد میره خواستگاری، پدره میگه تا مثلا شیعه نشی من این بچه رو بهت نمیدم. و بعد مأمونم یه دفعه تو همین گیرودار اینو میفرسته کجا؟ بره سراغ امام رضا. همه دلا دنبال نه این دوتا آیا به هم میرسن یا نه. این جاذبه و کشش داستان، اینم میره تو این وسط امام رضا رو میاره وسط جاذبه شما برای ازدواج این دو نفر، امام رضا بنده خدا معرفی بشه. حتما تو راه هم میرفتن میمدن با موبایل با هم هی اسمس میدادن دیگه. آخه نمیشه که، ولی این قطع ارتباطه. یه سفر اون زمان این یه سال طول میکشه، این کار در طرف سربازی، این چهار تا بچه هم دیگه تو متولد کرده، دختره به ازدواج کرده. فکر اون زمان هم مثل خیابونه تهران بوده. هیچی داستانه. بعد یه به کی مخواد نشونه؟ نوجوانا. نوجوانا چه میفهمه؟ خان ما میفهمونیمش ها جاقا. دیگه شما خیلی هنر دارید. بنده گفتم که یه پیشنهاد میدم، نمیدونم من پذیرفته شد یا نه. گفتم که یه پیشنهاد میدم، شما یه پدری باشه، مأمور مأمون باشه، یه بچه‌ای داشته باشه خیلی به بابا علاقه داره، مادرم این بچه خیلی خوب بچه‌شه دیگه، این میگه بابا تو میخوای بری مأموریت امام رضا رو میاری، منم باید میام. پاشو بگو توی کفش. نمونه های داستانش و تاریخش هم گفتم. گفتم تو تاریخ داشتیم. پسرش بهش علاقه داشته، با خودش برده. مثلا. اینم ببره با خودش. واقعی این پسر کوچولویی اونجا با امام جواد آشنا میشه. بالاخره یه تناسبی دارن. بعد دنبال مادرش میگرده. مادرش رو میخواد. امام رضا بغلش میکنه. یه برخورد میکنه، این آروم میشه. امام رضا فرمود پسر مثل مادر میمونه. ببخشید امام مثل مامان ها. آقا انواع اقسام و مدل داره محبت. قوقاس، معرکس. آقا نمیدونید چه خبره. فقط خواهش میکنم، تمنا میکنم، خاک کف پاتونم یک کمی از سطح مبتذل فکر حاکم در فرهنگ گندیده غرب در بیاد بیرون. خدا شاهده قشنگتر از محبت پدر و پسر تو عالم تو پیدا نمی کنی. مادر برای داستان شدن، حتی محبت مادر فرزند اینجوری نیست، چون مادر محبتش رو عیان ابراز میکنه، این پیچیدگی نداره توش زیاد داستان درست بکنی، مگر اینکه حادثه ها رو ببری بالا. ولی محبت پدر فرزند ببری بدون حادثه هم پیچیدگی داره، چون پدر ابراز نمیکنه و خدا میدونه پدر یه پسر بزرگ خودش رو چقدر دوست داره. و تو این ارتباط ها چه کنش ها و واکنش هایی دیده میشه. بریم آقا خدا تو این الگوی قرآنیه، آقا قرآن احسن القصص ازش درس بگیریم، رابطه رو کجا کش میده. بریم یه چیزایی دیگه هم نگاه کنیم. محبت برادر خواهری تو محبت بفرمایید کربلا. آقا عمه، من از روزخونا شنیدم، هیچ کجای دیگه فیلمشو ندیدم، عمه بچه برادر رو دوست داره. من از اون وقت که بچگی اینو شنیدم تو روزای عزیز زینب دقت کردم، تو تجربه هایی که تو دقت کردم واقعا اینجوریه. حالا فامیل های محترم ممکنه در جمع ما باشن، ببین یه خانوم بچه خواهرشو اصلا و ابدا اونقدر علاقه نداره که بچه برادرشو. کی به اینا میپردازه؟ اینا کشش داره. مثل که رفتیم توی محبت در هنر، آره؟ پامون هی باز میشه اونجا دیگه. ولی میخواستیم میگیم محبت در حماسه. حالا بحث سر انواع محبت، بعد نگاه خودمون رو به محبت این مقدار توسعه یافته ببینیم. محبت زوجن رو بگم. نه بذارید من سر محبت زوجن فردا شب به یه علتی صحبت کنم انشالله. یادم بندازید بچه ها محبت زوجن، زن و شوهر فردا شب یه حرفایی در موردش باید زد که آقا به این آستان مقدس چگونه باید نزدیک شد. که هر ام قمری بر نداره بیل دستش بگیری اینجا کاگل نمیخواییم بمالیم. اون هم جای خودش، جای خودشو داره. محبت پدر به دختر، محبت پدر به دختر قوغاست، اصلا بی نظیره. آقا تو همه رو میگی بی نظیره. بله من همه رو میگم جز دوست پسر دوست دختر بازی که لجنه. من همه رو میگم بی نظیره. پدر وقتی به به دخترش محبت میکنه، داستان پیغمبر ماست، مدلش از داستان پیغمبر گرفته شده. داستان پیغمبر مهمتره داستان از یوسف. چه جواب نمیدی؟ پیغمبر بزرگتره، حادثه هاش سطحش بالاتره، درست یا نه؟ از بس ساکتجوی داد زدم سرتا. پدر و دختر، من عوامانه تحلیل بکنم ببین چه معنای عارفانه ای از توش در میاد. عوامانه تحلیل کنم، خیلی ساده ساده. پدر به دخترش محبت میکنه، محبت میکنه، محبت میکنه، محبت میکنه. بعد از این دختر چی میخواد؟ هیچی. این دختر میره با یه مرد دیگه زندگی میکنه. چی گیرت اومده؟ هیچی. لذا ثواب دختر بزرگ کردن خیلی بیشتر از ثواب پسر بزرگ کردنه. تو پسر بزرگ کردن یه مقدار بابا خودخواهی داره، اون خودخواهی رو توی دختر بزرگ کردن نداره. نمیتونه به دامادش هم بگه بالا چشمت ابروه، فقط خدمتگزار دختر بوده و رفته. چقدر عارفانه است، چقدر زیباست، چقدر قشنگه. الهی این کره مریخ خراب بشه که بله چقدر من آدم صبور و حلیمی هستم. میشه صبح جای مامان حلیم منو خورد. لا اله الا الله. یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. محبت های بی‌نظیر موجود تو عالم رو شما نگاه کن. تصاحب چیه؟ این محبت ها چقدر میشه سرش داستان ساخت؟ چقدر انسانی هن؟ خود این محبت ها رو شما دقیق البته بخوای نگاه بکنی در دل حماسه قشنگتر میشه ازش حرف زد. به صورت عادی باشه چی بگم آخه؟ برای شکل دادن داستان‌ها محبت در هنر رو بگم. تا حالا من محبت در حماسه رو میگفتم، یک پامون کشته میشد به هنر. حالا دیگه بریم محبت در هنر رو بگیم. من هنر رو فعلا یه نمونهشو میخوام بگم، رمان رو میخوام بگم. این رمان ممکنه بعدم فیلم بشه، ممکنه به صورت شعر در بیاد، مثنوی. مثلا خیلی وقتا رمان‌هایی است، یا حتی رمان‌هایی که آقای شاهنامه در شاهنامه خودم رمانه، مثلا ادبیات یه جور دیگه است، قالب‌ها فرق میکنه. در ضرب المثل ها ممکنه قرار بگیره، مثل اینکه تو جهان بعضی ها بالاخره لیلی و مجنون و اینا اومده تو ضرب المثل ها. من کاری به قوالب ندارم، به قالب ها ندارم، قالب رو به عنوان نمونه دارم ذکر میکنم. محبت در هنر چه نقشی داره؟ مردم باید یه رمان رو، یه داستان رو تعقیب کنن. وقتی بخوان یه داستان رو تعقیب کنن، شما رو موسیقی هم میتونی الان فکر کنی، یه دلایلی باید داشته باشه تعقیب کردن. ببینید الان دو نوع عامل جذبه برای چی داره؟ برای کشش وجود داره. یه نوع حادثه‌ای پیش میاد که منفعتی در خطر قرار میگیره. دو، حادثه‌ای پیش میاد که محبتی در معرض خطر قرار میگیره. یا حادثه‌ای شکل میاد پیدا میکنه که منفعتی ایجاد میشه، یا حادثه‌ای شکل پیدا میکنه که محبتی ایجاد میشه. البته هر محبت و منفعتی در رمان‌ها ایجاد میشه، بعد یه حادثه‌ای پیش بیاد که اینا رو در معرض خطر قرار بده یا واقعا ضربه بزنه. بعد حالا یا بازسازی میشه یا بازسازی نمیشه. فیلم‌های هندی دیگه بازسازی هم نمیشه، آخرش باید قصه بخورید از دق کنی. حالا غیر هندیش هم که دیگه معلومه، ایرانیش هم که میدونید، ایرانی هم که اصلا بنا شد نریم و مریخ تو کل مریخ هم که میدونید داستان ها چجوری میشه، آخرش همه آدم ها مثل ربات عوض میشن هر چی کارگردان بگه. این کارگردان من نمیدونم، این خدا همه که اینقدر قدرت داشت خیلی خوب بود، این خدا از پس ما آدم ها بر نمیاد، این کارگردان ها انا رب بکم الاعلا. چون من پروردگار بزرگترم، من همه آدم هم تغییر میکنم، این خداست عرضه نداره شما رو تغییر بده. معلومه داستان دروغه همون، آدمات آدم نیستن، نه چیز آدم هکن تو داستان نیست. آتا به این سادگی که داستان تغییر بده نمیکنه، نه باید ما بالاخره ختم به خیرش کنیم. شما در داستان ها میبینید مثلا خیلی سادش کنم، یا فیلم‌های اکشن پلیسی، فیلم‌های پلیسی چرا مردم پیگیری میکنن؟ چون یه منفعت در معرض خطره. فیلم‌های عشقی چرا مردم پیگیری میکنن؟ چون یه محبت در معرض خطره. خیلی سادش میکنم تا بعد بتونیم سرش قواعد بکاریم. آقا ما یه داستانی رو با منفعت بخوایم حادثه درش ایجاد بکنیم، روح مخاطب اصلا به بقیهش کاری ندارم، روح مخاطب رو به لجن کشیدی تموم شد رفت. اینقدر آدم خودخواه نمیشه که. شما فکر نکنید فیلم های پلیسی بی ضرره ها، فیلم های پلیسی بی ضرر همش شما رو متوجه منافع میکنه، منافع حیاتی یا غیر حیاتی. اصلا آدمی که اینقدر به منفعت نگاه بکنه آدم نیست. فیلم های محبتی بهش نگاه کنید. خواهج آقا فیلم های محبتی هم که زیرابش رو زدی گفتی اینا محبت نیست، فیلم چیه؟ عشقیه. خب شما حماسه درست کنید. حماسه ترکیبیست از مخاطره قرار گرفتن منفعت و محبت هر دوتا با هم دیگه. فیلم های حماسی درست بکنید. من بازم بی‌انصافی نکنم، مدل کوچولوی فیلم‌های حماسی اینه: یه پلیسی میره دنبال یه مأموریت خیلی مهم، بحث منافعه، منافع یا حالا ملی یا منافع بالاخره مأموریتی اینا، بعد یه دفعه دخترشو می‌دزدن. اینجوری هم محبت میاد و هم عاطفه. و اون سریالی بود من انگلیسی ها ساخته بودن سر قصه بمب اتم و اینا، مثلا چی پیدا یه چیزای انرژی هسته‌ای ساخته بودن، دختر یک کسی از این مأمورین، این عاطفه او وسط اومده بود. چقدر جذبه دار میشه، این چقدر جذبه دار میشه، هم منفعته هم محبته. منتها مدل ها کوچولوه، مدل منفعتش پسته، پست و پلشته. مدل البته شما میتونید فیلم هایی پیدا کنید که مدل منفعتشون منفعت های سراسری ملی، منفعت های بزرگتره. منتها آدم باور بکنه و بعد مدل محبت هاشون هم مدل محبت های خودخواهانه نباشه. هرچی فیلم اینجوری تر باشه که شبیهش هست، حالا ممکن عینش هم حتی باشه، آدم فکر میکنه میگه گاهی از اوقات عینش هست. فیلم گلادیاتور که من یه بار مثال میزدم، شما اونجا میبینید که شبیه ماسه کوچولویی داره میسازه، اونجا هم منفعتش هست، همه تعقیب میکنن آقا این گلادیاتور رو میکشن نمیکشن، یه داستان روندش سر منفعت هاست و حادثه هایی که در این باره پیش میاد، یه داستان هم از اون ور یه زن و بچه ای داشته که کشتن و مثلا اونم یه جایی حضور داره. البته اینو بده مدل بکن برای فیلم های رزمندگانی، اون وقت خرابش میکنم برات دیگه، که نمونه های خراب شدش هم هست، که حالا دیگه بنا شد که ما به کاری به این حرفا نداشته باشیم، به آینده نگاه بکنیم. وقتی که شما محبت رو در عرصه هنر نگاه میکنی، یه رقیب داره، ترکیبش رو بکنی، بهترین ترکیب برای حضور منفعت عامل حادثه و یا محبت عامل حادثه بازم حماسه است. و البته انصافا ترجیح داره آدم محبت رو عامل فیلم ببینه، نه عامل داستان، رمان، کشش جاذبه فیلم ببینه. چون مردم که همیشه درگیر منفعت هاشون هستن، چرا ما اینا رو بهانه جاذبه داستان قرار دیم؟ روح مردم خورد میشه، خراب میشه. آدم بیاد چیکار کنه؟ محبت رو، محبت رو هم سطحش رو نیاره پایین، در سطح بسیار مبتذله. شهوت قرار بده که شهوت علاقه داشتن به دیگری نیست، علاقه داشتن به خود و دیگری رو به خاطر خود خواستن. اصلا تو برای اینکه اینو ثابت بکنی باید اجازه ندی پای شهوت به میون بیاد. چی کار باید بکنی پای شهوت به میون نیاد؟ نمیدونم. یا اگه پای شهوت به میون اومد، برای اینکه متهم نشی این محبت نیست بلکه فریب محبته، باید یه جوری تمیز ازش رد بشی که اصلا بلد نیستی. ولش کن تو رو خدا، ولش کن. ما مردم رو باید عبور بدیم. چرا سن فساد تو جامعه ما پایین اومده؟ اینا همش به خاطر کره مریخه. چرا اینقدر جوانهای دبیرستانی ما درگیر این مسائل شدن؟ اینجوری نیست. شهوت داره جوانها رو قلع و قم میکنه، جوان خودش داره گله میکنه، میگه من چی زندگی کنم؟ مخصوصا خانومها، مخصوصا خانومها. خانومها این فیلمها رو، دختر خانومها این فیلمها رو میبینن. من یه بار اینو تحلیل کردم، چون الان دیگه آنتن ماهواره هم هست، همه الان مریخ برنامه میگیرن تماشا میکنن. خیلی از این داستانها عامل مخاطبی که میخواد جذب کنه آقا پسرها نیست، خانم دخترهای دبیرستانی و خونه هاست. بعد اینا خانواده رو مینشونن پای این فیلم، بعد اینا میگن بیننده ما زیاد شد. من دیگه خبر نمیدم از 20,000 نام چند هزار یه برنامه پرجاذبه یه تلویزیونی توی یکی از شبکه‌های مریخ که توی این 20,000 تماس یه دونشون پسر یا مرد نبودن، همه دختر بودن. با تو چی میسازی؟ پس اسمشون نظر پرجاذبه. بعد چون این فیلم برای پسرها جاذبه نداره، هیچکی نمیگه این فیلم فاسد کننده است. چون ما فساد میدونی به چی میگیم؟ به فیلمی که پسرها رو، مردها رو براشون جاذبه. فیلمای اسمشون نمیبرم که خارجکی هستن تو ماهواره ها پخش میکنن، اونا رو میگیم فیلمای فاسد. اون فیلم ها هم که خانوما اصلا نگاه نمی کنن نوعا. ببخشید من دارم همش رو میگم دیگه. نگاه کن، ما دچار یه آفت نقد شدیم دوباره اینجا. فیلمامون پسرها رو جذب نمی کنه، لذا فاسد نیست. فیلمی که پسرها رو جذب بکنه باید صحنه‌های زشت آنچنانی نشون بدن. دیگه همچین فیلم هم که تو کره ملی اصلا پخش نمی کنن. این فیلم ها رو برای اینکه جاذبه دار بشه یه جوری طراحی می کنن همش رو بیا روانشناسانه مخاطب شناسی کنن برای دخترها نگاه میکنن. دخترها که نگاه کردن یه کمی چادرشون رو میزنن کنار میان تو خیابون. اینا پسرها رو فاسد میکنن. ناخواسته این کار رو میکنن. چون مدام دارن توجه کردن به یه خانوم رو توی فیلم میبینن. خانوم هم دختر خانوم هم دنبال فساد نیستن. دنبال توجه هن. توجهی که مدام ذهنشون درگیر شده. آن بزرگترها. شما یادتونه بزرگتره جلسه پیر محاسن سفیدا. شما از باباهاتون نقل کنید. یه کسی یه دختر دیگه تو خونش داشته دختر بزرگش رو شوهر میداد نمیذاش نامزد بازیاش تو جلو چشم دختر دیگه صورت میگه و زود دست دختر تو بگیر بر حاج آقا قبول دارید شما؟ حاج آقا قبول دارید؟ درسته حاج آقا؟ نامزد بازی که اشکال نداره که میگفت جلو اون یکی دخترم نه زود دست زن تو بگیر ببر. دعواها داریم تو داستانهای سنتیمون. دستم تو بگی ببر. الان ما والا دختر دم بختی که شوهر داشته باشه نامزد بازی بخواه میکنه تلویزیون مدام درستش مدام نامزد بازی میکنه. چی میمونه از دخترای ما؟ نه همش مال اینه که شما هم مریخ داری تصویر نگاه میکنی. چی میمونه؟ بذار من تا آخرشو بگم. اون قوت خیال پردازی که دختر خانوم ها دارن وقتی که این قوت خیال پردازی تحریک میشه هی مدل الکی خیالی موهوم برای مرد آیندش میسازه بعد هی خواستگار میاد براش هی مطابق اون مدل نیست زود زده میشه او دامنه داره. حالا دیگه یکی دوتا که جمع نمیشه که تو مجبوری مگه اینقدر مدل نشون بدی؟ اما چرا آخه اسمش رو میذاریم محبت؟ اینا محبته؟ اینا محبته اسمش؟ محبت های فامیلی رو بیاییم تو محبت های انسانی تقویت کنیم. محبت های بی‌درد سر. به خدا مردم بعد از یه مدتی اونس میگیرن. شما عجله میکنی، شما شتاب زده میخوای نتیجه بگیری، مردم اونس میگیرن، ذائقهشون عوض میشه. 10 سال هیچ رابطه ازدواج طلاقی تو تلویزیون شکل نگیره، به قرآن هیچ نمیشه، این آب از آب تکون نمیخوره. اونم مردم باهوش عاطفی ترتمیز خوشگل مامانی ایران. واقعا کجای عالم شما هم چه آدم هایی میتونید پیدا بکنید؟ من شهادت میزم پیش خدا، پیش سید و شهدا که برنامه هایی که از کره مریخ برای شما پخش میکنن عقبتر از فرهنگ شماست، عقبتر از سطح متوسط جامعه ماست. این باید یه پیامی داشته باشه برای من. تو بعد ما بهتر از این داریم زندگی میکنیم، تو چی کار داریم میکنی با من؟ یه زمانی حیایی نجابتی چیزی بود. بچه ها تا ازدواج نمی کردن اصلا نمی فهمیدن که زاد و ولد چجوری شکل میگیره. حالا دیگه نمیدونم از نوع اجارهیش هم دیگه بچه های کوچولوی ما دارن میفهمن. آخه بابا خجالت میخواد. شرف باید داشته باشه انسان. حیا داشته باشه. دین هیچی به قرآن قسم. این بچه داره نگاه میکنه این چیه قصهش؟ شما مگه چند بار مادرت باید در مورد این چیزا حرف زده؟ مادرت باید اینجوری حرف زده؟ اینجوری زندگی کردی؟ که حالا بچه من برای این چیز سر در بیاره؟ اجازه گرفتی از کی؟ از 70 میلیون ملت نجیب اجازه گرفتی؟ سوژه درست کردی؟ مثل این که هماغوشی زن و مرد نشون بدی بعد قولنامش رو بیاری به من نشون بدی اینا عقد کردن. حالا چون عقد کردن حلاله منم باید ببینم. بچه من باید از چی اجاره‌ای خبردار بشه؟ کدوم عقل این اجازه رو به انسان میده؟ کدوم شرافت؟ مملکتی که داره روزه سید شهدا میخونه، توی لطافت‌هایی داره سیر میکنه. این مشکل جامعه ماست. چند میلیون نفر این مشکل رو دارن دختراشون. چرا اینو جلو چشم همه دخترها میاری؟ یادم نگه. این چه فاجعه ای؟ این علامت چیه؟ اینا میکروبایی که حکم واکسن رو داره. واکسن هم لازمه برای جامعه. بالاخره بچه که با خاک بازی نکنه، مدام دستورتش رو بشوره، میگم بچه روزی 3-4 مرتبه دستورتش رو با آب صابون بشوره، این بزرگ بشه دچار 1000 تا آلرژی میشه. بچه باید با خاک بازی کنه، تو خاک هم میکروب هست، باید توان مبارزه با میکروب ها رو پیدا کنه. فلسفه واکسن هم اینه. این فیلم ها هیچ که منحرف نمی کنه. فقط ظهور آقای امام زمان علیه السلام رو به تأخیر میندازه که اون هم چه اهمیت داره. ما فعلا امام حسین دوست داریم، براش گریه میکنیم. حالا آقا میگه خدا دیتر بیان. فقط فتح عالم رو یکم تأخیر میندازه که اون هم حالا آقا رو نقام فتح عالم. ببین نداره، من وقت میذارم با بچه هم صحبت میکنم، با جامعه صحبت میکنم، میگم اینجوری اونجوری. من معتقد نیستم باید زیاد از رسانه انتقاد بشه، ولی اینا انتقادهای رسانه هست، ولی اعتقاد ندارم که زیاد باید گفته بشه. خیلی واضحه بعضی چیزا، خیلی واضحه. به نظر بنده گفت آقا این نظر شماست، معلوم نظر خودم میگم. خواه بنگیر خواه ملال، ما محبت‌های زیادی تو دنیا داریم، منفعت‌های زیادی هم داریم، داستان‌های زیادی هم سر این محبت‌ها و منفعت‌ها میشه پیاده کرد. تو رو خدا ما داریم از محبت و لطافت محبت صحبت می‌کنیم، نباید اینقدر خروش بیاریم بر چیزهایی که اینقدر فاصله دارن از محبت. ما جز این که وظیفه داریم محبت رو رواج بدیم تو جامعه، این کارا اصلا مهم نیست. مهم اینه که خانواده ای این فیلم ها تو خونش هست و تکون نمیخوره. این قشنگه. باید برای اون خانواده ها که تو ایرون قشنگ ما کم نیستن هورا کشید و تاریخ این هورا رو خواهد کشید. ایرادی نداره کسی صفر بگیره، ولی خواستم بگم این نمرش صفره. آدم وقتی اهل محبت باشه یه چیزایی رو نمیتونه تحمل بکنه. یه چیزایی دشمنیه عزیز دلم، دشمنیه با محبته. بچه ها فداتون بشم، این کار رو نکنید، اینجوری کار نکنید. اونایی هم که شغلشون این کارا نیست، برن شغلشون رو این کارا قرار بدن. چرا نمیری دنبال هنر؟ یکی از دوستان میگفت بعضی از دوستانی که اینجا هستن که بچه هنر نیستن که. خب چرا نیستی؟ برو دنبال هنر. زیباترین و بزرگترین ظرفی که در عالم برای پر شدنش از محبت و هدیه کردنش به دیگران وجود داره هنره. چرا نباشی؟ شغل تو بلکن بیا برو. من یه شهید آبینی ضرر کرد. مهندس بود، رفت دنبال هنر. دردمند باش، بیا برو، عمر تو، وقت تو، زندگی تو بذار برای هنر. هم فال هم تماشا، لذت میبری، عشق میریزی، فیلم تدوین میکنی، عشق میریزی. یکی از دوستان فرمودن هنر شاخه‌های دیگرش هم بگید، به معماری اشاره کنید. انصافا حالا با ما شوخی میگن توی اسمسش به ما میگفت، ولی واقعا همینطوره. هنرمندی که عشق نمیزه، حال نمیکنه، صفا نمیکنه با کار هنری خودش، عشق بازی نمیکنه با خدا تو محصول هنری خودش. معماری های ایرانی رو شما برید نگاه بکنید، به خدا شعار نیست، آدم می فهمه این معمار با عشق این خونه رو ساخته، فرمشو با عشق، با فراغت، با آرامش نشسته انتخاب کرده. خدا شاهده من هر دفعه میرم یزد، میدونن رفقا، خیلی هم کم شده، زیاد نمیرم ها، ولی میدونن، میگن خب آقا بریم، منو میبرن تو این کارگاه گلیم بافی. حسی داره، من نمیخوام صنایع جدید رو بذارم کنار. هنر هم فال هم تماشا، هم زندگی تو کردی، هم تفریح تو کردی، هم کیف تو از عالم کردی، هم به یه جایی از عالم ارتباط تو کردی که هیچکی درد تو نمیفهمه، هیچکی اون دردهای قشنگ رازهای پنهان تو نمیفهمه. هنر خیلی زیباست. قبلنا در مورد هنر زیاد صحبت کردیم. هنر هنرش اینه که چیزایی رو که مردم نمیبینن ببینن. بله مردم که همه میفهمن دختر و پسر ممکنه به هم علاقه مند بشن. اینه که دیگه تو خیابونه ما داریم میبینیم. این تو هنر کردیم تو تلویزیون. دختر پسرهای فامیل همسایه به هم دیگه علاقه مند میشن. این کور که نیستیم اینو میبینیم. هنر اونه که اون محبتی که نمیبینیم. محبت بین پدر و پسر، پدر و دختر، خواهر و برادر. اونا رو به من نشون بدی. من یادم بیفتی هم چیزایی هست. یه خاطره از اون لنگ دنیا بگم و بریم کربلا. آقا اون لنگ دنیا رو قاطی نکن. ببین زیارت عاشوراست جلسه ما. لن توشه. میخوای بخوای نمیخوای نخوای. ما نمیتونیم بگیم حسین جون فقط تو رو دوست داریم. با حالا به بقیه هم کاری نداریم. این خیلی نامردیه. زیارت عاشورا توش لن هست. خدا لعنت کنه حسین اونایی که تو رو تنها گذاشتن، اونایی که با تو مبارزه کردن، اونایی که اونایی هی اونا حرف میزنه. این عشق ماست. تو اون لنگ دنیا نمیدونم یادم نیست کدوم کشور، خب برنامه شاید مال آمریکا بود. آره فکر کنم مال تلویزیون آمریکا بود من میدیدم. خودم توی کشور دیگه بودم، وقت ندارم بشم پای ماهواره. حتی اینا رو فکر کنم همه بسونن تو خونه هاشون تو ماهواره ببینن. یه خواننده‌ای بود یا بازیگر مشهوری که وقتی اومد تو سالن دیگه کشتن خودشونو. شبیهش همین برنامه صندلی داغ خودمونه که چون اونا اینو نگاه نکردن ساختن. بعد جمعیت هم بود. مدل الحمدلله آماده است. الان راحت میشه برنامه ساخت. بگرد مدل ها رو بهت معرفی میکنه اینجا بسازی. وقت اونجا به اصطلاح این آقا اومده بود و با اینا صحبت میکرد. گفت خب حالا یه سورپرایز برات داریم و اینا. گفت خب چیه و مردم هم نشستن و مست این. نمیدونم حالا این بازیگر بود. چی بود نمیدونم. گفت این تلفن رو جواب بده، این صدا رو میشناسی؟ زنگ زد. الو یه خانومی بود. ما هم خودشون نگاه میکردیم. گفت بله. گفت من نمیشناسی؟ گفت نه. گفت خوبی؟ گفت بله. چطوری؟ بله. فلانی؟ اسمش رو برد. گفت نه من واقعا تو رو نشناختم هنوز. خب دوباره خوبی؟ چطوری؟ اینا حالا من نشناختی هنوز؟ نه. بعد مجری تلفن رو گرفت. بعد بالاخره نشناختیش. 20 سوالی دیگه تا 19 20 سوالی حالا مزاح عرض میکنم تا 19 تا داشت میرفت. معلوم شد این خواهرشه. خاک بر سر خواهرشو نمیشناسه. میگن سگ صاحبشو نمیشناسه. این آخر اون عالم جهان آزاد محبته. این آخرشه. بعد این گفت این خواهد گفت ای خواهرم بعد باش صحبتم میاد جالب بود مثلا نشناخته بود چهارم مثلا میگفت واقعا تو خواهر منی مثلا. بعد صحبت کرد و یک کمی خجالت کشید نجا کرد آه خجالت خیلی شرمنده شد. آخرش هم اینقدر بود. خواهر میخواد چی کار؟ آبجی میخواد چی کار؟ آبجی میخواد چی کار؟ بچه ها بیاد کربلا. شما زینب کبرا امام حسن هم دوست داره. ولی اونقدر درک نمی کنی که تو کربلا میفهمی زینب چقدر داداشش دوست داره. بیا کربلا. به کربلا عاطفه ببین. تو به حماسش، به جهادش کاری نداشته باش. به خدا و پیغمبرش هم کاری نداشته باش. همین عاطفه رو ببین و رد شو برو. مثلا نگاه کنید الان شما بچه هایی که تو سر سفره امام حسین بزرگ شدید، کلمه عمو براتون محترم تره یا کلمه دایی؟ انصافا عمو نیست، چون ما تو نوهامون عمو زیاد داریم، عمو عباس، عمو قشنگ، در حالی که میدونید بچه شبیه داییش میشه. تو روایات هم داریم این رابطه عاطفی ویژه‌ای اینجا وجود داره، ولی خب این اتفاق کمتر تو کربلا افتاده. کربلا به ما الگوی محبت داده، عمو خیلی قشنگه، چون تو کربلا عمو برادر زاده داستان زیاد داره. این چه خدمتی کرده به عاطفه؟ من قول میدم شبای بعد کمتر صحبت کنم. چیزی از من عذرخواهی کنم طول کشید، ببخشید دیگه، هم اون سر صدای ما رو ببخشید، هم اینا رو ببخشید. انصافا یه فراموش کنیم، از این فیلم ما هم بردارید، اس ام اس سعود، من اینترنت و این حرفا، وبلاگیش هم نکنین، این حرفا رو داریم صحبت میکنین دو نفر با هم. یه داستان براتون بگم. دیشب گفتم یه قسمتی از این داستان، بقیهش رو بگم. امام حسین داداشش امام حسن رو خیلی دوست داشت. یادته گفتم دیشب؟ گفتم اینجا؟ نگاش میکرد گریه میکرد. وقتی که نگاش میکرد گریه میکرد، میگفت آقا امام حسن میفرمود چرا گریه میکنی داداشم؟ او یاد جگر پاره پارت میفتم. حسنم. ببین توی سطوحی محبت با نجابتش خوبه، با نگفتنش خوبه. اینجا حسین داره با زبون بی زبونی به امام حسن میفرماد داداش میدونی من تو رو خیلی دوست دارم، خیلی تو دلمی. این زبان حال اون حدیثیه که دیشب برای تعریف کردم که امام حسین امام حسن رو میدید گریه میکرد. بعد امام حسن لبخند میزد، صدا میزد حسینم گریه نکن، تو کربلا داری. وقت میدونید زبان حال امام حسن به امام حسین چیه؟ حسین تو نمیدونی من چقدر تو رو دوست دارم، تو خودت یه گل آتیشی، من چجوری بهت بگم دوست دارم؟ حسین داداشم من تو رو خیلی دوست دارم. حسین لا اله الا الله. از این به بعد حالا روزه بخونم. امام حسن تو کربلا میخواد به حسین بگه من تو رو چقدر دوست دارم. خیلی کار اتفاقای خطرناکی میفته. میخواد بگه من تو رو دوست دارم. چجوری اینو منتقل میکنه؟ قاسمشو به عنوان یه فدایی برای حسین میفرسته. یعنی دوست دارم. ولی وقتی میخواد بگه خیلی دوست دارم، خیلیشو چجوری پیغام میده؟ هرچی زره میارن به تن قاسم بکنن نمیشه. با یه لاپی راهن میره میون دشمن. حسین من که میگم خیلی دوست دارم، بچم الهی فدات بشه، پسرم فدات بشه. اونم چجوری؟ اونم اوریان. هیچی. روزه قاسم یعنی امام حسن داره میگه حسین من تو رو خیلی دوست داشتم، نمیتونستم بهت بگم، کربلا فرصت قشنگ. خبر دیگه هم هست. حالا این قاسم یک لا پیراهن رو من باید یه توضیحی بهت بدم عزیز دلم، عیبی نداره اینم بشنو، برای وقتایی که سینه زنی میکنی خوبه، برای عاشورات قشنگه. زره میدونه قدیما برای چی میپوشیدن؟ برای این نمیپوشیدن که کسی شمشیر تو بدنش کارگر نشه. زره جلویش ضرب شمشیر و نیزه محکم رو نمیگرفت، مثل پیانای ضد گلوله الان نبود. زره برای این بود که نوک شمشیر اگه خواست صدمه بزنه اون نخوره، چون شمشیر کاری که باشه دردش اونقدر نیست که این نوک شمشیرها زخم سطحی ایجاد میکنه، آی بدن میسوزه، درد میگیره، تکون نمیتونه بخوره. زره برای اینکه زخمای سطحی به رزمنده نخوره. اگه زخم کاری خود شهید میشه دیگه، زره برای اینه. وقت زره به تن قاسم نوجوان نشد، میدونی یعنی چی؟ هر کی از کنار قاسم رد میشد یه نوک شمشیر به قاسم میزد. لذا قاسم بن حسن با زخمای کاری رو زمین نیفتاد. این زخمای کوچولو قاسم رو انقدر از پا در آورد. زخم کاری هم خورد، ولی این زخمای انقدر خون از بدن لا اله الا الله، یا صاحب الزمان منو ببخش، یا ابا عبدالله منو ببخش. تنها شهیدی که از اهل بیت دست و پا زدنش و حسین شاهد بود، قاسم ابن الحسن بود که جلوی حسین ای پاهاش رو زبید میکشید، ای حسین قاسم رو دلداری میداد. جهان محبت حسین رو به خون کشیدن. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا در بین مسئولین فرهنگی ما، اونایی که غفلتن کار خطایی ازشون سر میزنه، از صاحب بخش و بیامرز. خدایا از ما هم، از من حقیر هم، هر خطایی سر میزنه تو همه زمینه ها، من که تو همه زمینه ها خطاکار هستم، ببخش و بیامرز. کین ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. خدایا کینه نسبت به مؤمنین به دلهای ما نگذار. خدایا مهر و محبت بین مؤمنین زیادتر بگردان. خدایا در فرج آقامون تعجیل بفرما. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون، دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. صلوات خدا بفرما.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.